ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. جشن 25مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین برگزار شد. با تصویب مجلس، امر به معروف به یکی از وظایف بسیج تبدیل شد. مذاکرات سه‌جانبه ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر برنامه هسته‌ای از روز یکشنبه در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. در این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون فرستاده ویژه اتحادیه اروپا گفتگو می‌کند. اما در ارتباط با همین خبر، همکارم هانا کاویانی در استودیو اینجا با من هست. هانا این خبر رو از نزدیک پیگیری کرده. هانا از جزئیات بیشتر این مذاکرات برای ما بگو.
بله، مذاکرات دور اولش صبح امروز آغاز شد در مسقط در پایتخت عمان و حدود 3 ساعت طول کشید. حدود نیم ساعت دیگه 17 به وقت مسقط دور دوم این مذاکرات از سر گرفته میشه. مذاکراتی که بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، همتای آمریکایش جان کری و کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا و امروز مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 انجام میشه. تیم هسته‌ای ایران شب گذشته وارد مسقط شد. معاونان آقای ظریف او را همراهی می‌کنند. همچنین معاونان وزرای خارجه آمریکا هم همراه او هستند. ویلیام برنز، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا، که نقش مهمی در مذاکرات با ایران داشته و نقش مهمی در همین مسقط پایتخت عمان در مذاکرات پشت پرده ایران و آمریکا داشته که حدود 1.5 سال پیش در اونجا برگزار میشد، همچنان در تیم مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا حاضر هست. این مذاکرات قرار هستش که فردا هم ادامه پیدا بکنه. البته اونطوری که من مطلع شدم، وزیر خارجه آمریکا قرار هستش که فردا صبح به وقت محلی عمان رو ترک بکنه و پس از اون روز سه‌شنبه قرار هستش که 5 به علاوه 1 و ایران، مدیران سیاسی 6 کشور با هدایت محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دیداری رو در مسقط داشته باشند که احتمالاً همانند دیدارهای گذشته‌ای که در طول این ماه‌ها داشتن، قرار هستش که مذاکره کنندگان ارشد درباره اون چیزی که در این 2 روز اتفاق میفته به اونها گزارش بدن.
حالا قبل از برگزاری این دور، مقاماتی که در این روند مذاکرات همیشه بودند یه سری اظهارات کردند. مجموع این اظهارات چی بوده؟
صحبت‌های مقام‌های ایرانی رو اول یک نگاهی بهش بندازیم که محمد جواد ظریف پیش از در بعد ورود به مسقط شب گذشته گفته بود که ایران معتقد اگر طرف مقابل برای رسیدن به توافق اراده سیاسی داشته باشه، توافق دستیابی بهش تا 3 آذر ماه که مهلتی است که در توافق اولیه ژنو در اون رو در نظر گرفته بودند، ممکن هستش. بحث دیگری که مطرح شده از سوی عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف مطرح شده که عباس عراقچی گفته که هیچ کس خواستار بازگشت به شرایط پیش از توافق ژنو نیست و گفته که این امر برای همه یک سناریوی خطرناک خواهد بود. از واژه خطرناک استفاده کرد آقای عراقچی. همچنین گفته که این دور مذاکرات در عمان مذاکراتی تعیین کننده خواهد بود. در این حال طرفین همچنان با اینکه تنها 2 هفته مونده به پایان مهلت، صحبتی درباره تمدید مذاکرات یا اینکه پس از اینکه مهلت 24 نوامبر 3 آذر سر برسه و اینها هنوز به توافق جامع و نهایی دست پیدا نکنند چه شکل خواهد بود، صحبتی نکردند و درباره تمدید صحبتی نمی کنند. جان کری در روزهای گذشته که در پاریس بود، دیداری با لورن فابیوس همتای فرانسوی خودش داشت، در اونجا هم درباره تمدید گفتش که ما همچنان به تمدید فکر نمی کنیم. اون چیزی که به نظر میاد این هستش که همه میخوان تصویری رو نشون بدن از اینکه بسیار با اراده و مصمم آمدن بر سر میز مذاکره که صحبت بکنن و به توافق دست پیدا بکنن، اما همچنان تأکید هم میشه که فاصله نظرها هست. همچنان موضوعاتی مثل دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تعداد سانتریفیوژها و همچنین بازه زمانی این توافق احتمالی، اینکه چند سال، برای چند سال ایران باید محدودیت ایجاد بکنه و همچنین در طول چه بازه زمانی تحریم‌ها علیه ایران رفع بشه، در حالی که ایران داره مذاکره میکنه درباره تحریم ها. امروز در مجلس شورای اسلامی در ایران هم 200 نماینده مجلس بیانیه ای رو امضا کردند و خواستار لغو کامل تحریم ها بلا فاصله پس از دستیابی به توافق شدن، چیزی که کشورهای غربی خصوصا دربارش صحبت کردن و گفتن که یک همچی چیزی امکان نداره و باید پله پله باشه بر مبنای اقداماتی که ایران در برای برنامه هستیش میکنه این تحریم ها لغو یا تعلیق میشه.
حالا همونطور که اشاره کردی، قرار سوم آذر ماه این مهلت ضرب العجل برای رسیدن به توافق جامع به سر برسه. آیا در دو هفته‌ای که تقریبا مونده تا این زمان جدول مذاکرات و ملاقات های تعیین شده یا اینکه این روند چطور خواهد بود؟
اون چیزی که مشخص هست اینه که مسلماً نشست عمان وضعیت رو شفاف خواهد کرد، اما هم آمریکا، وزارت خارجه آمریکا، هم اتحادیه اروپا پیشتر در روزهای گذشته اعلام کرده بودند که از 18 نوامبر تا 24 نوامبر، هفته پایانی مهلت توافق ژنو، قرار هستش که در وین 5+1 ایران گرد هم بیان. جان کری درباره این موضوع صحبت کرد و گفته بود که هفته پایانی نوامبر رو در اونجا خواهد بود. همچنین اتحادیه اروپا درباره این صحبت کرده، اما ایران هنوز موضوع نشست وین رو به صورت رسمی تایید نکرده و گفتند که همه چیز به دیدار تعیین کننده عمان بستگی داره، در نتیجه باید منتظر اخبار تازه‌ای از مسقط باشیم.
با سپاس از هانا کاویانی که جزئیات اخبار مربوط به دور فعلی مذاکرات هسته‌ای در مسقط پایتخت عمان رو دنبال میکنه.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتوند بکنه.
Action of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35 سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا. خب در فرصت باقی مانده توجه شما رو جلب می کنم به سایر اخبار. جشن 25 سالگرد فرو ریختن دیوار برلین و پایان جنگ سرد روز یکشنبه در پایتخت آلمان برپا شد. انتظار می رود تا پایان روز بیش از 1,000,000 نفر در این جشن که همکنون ادامه دارد شرکت کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آغاز این مراسم گفت مردمان بیشماری به مدتی طولانی نه فقط در آلمان که در لهستان، مجارستان، چکسلواکی و کشورهای دیگر رنج فراوان کشیدند تا این دیوار فرو ریخت. دیوار برلین در سال 1961 میلادی برای جلوگیری از مهاجرت ساکنین برلین شرقی به برلین غربی توسط آلمان شرقی بنا شد و به مدت 28 سال پا بر جا ماند. روز یکشنبه با تصویب 2 بند از طرحی به نام حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی، نیروهای سازمان بسیج مستضعفین موظف شدند که تنها در حد تذکر شفاهی امر به معروف و نهی از منکر کنند. در هفته‌های اخیر پاشیدن اسید به صورت زنانی که بعد حجاب خوانده می‌شوند موجب شد تا موجی از انتقاد علیه این حکم اسلامی مطرح شود. پیشتر مجید انصاری، معاون رئیس جمهوری ایران، در امور مجلس گفته بود که طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. مقام های عراقی روز یکشنبه اعلام کردند که اخبار مربوط به کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی یا داعش تایید شده نیستند و تحقیقات در این باره ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی روز شنبه اعلام کرد که هواپیماهای نیروهای ائتلاف سلسله حملاتی علیه گردهمایی رهبران گروه خلافت اسلامی در موسل انجام دادند. پاتریک ریدر، سخنگوی نیروها، گفت که نمیتواند خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی را در این حملات تایید کنند. اخبار مرتبط با این حمله ساعتی پس از آن منتشر شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد 1500 تن از نظامیان آمریکایی را برای کمک و آموزش ارتش عراق به کشور می‌فرستد. دوباره میرسه به گزارش این بخش. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره وقوع درگیری گسترده در یکی از مناطق جنوبی تهران منتشر شده. علت این درگیری برگزاری جشنی در یک سوله در منطقه شهر ری عنوان شده، جشنی که حاضران در آن اتباع افغان بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
پنجشنبه شب در حالی که دو روز از برگزاری مراسم روز عاشورا در ایران می‌گذشت، در منطقه شهر ری تهران جشنی برگزار می‌شود که به گفته منابع خبری حاضران در آن اتباع افغان بودند. برگزاری این جشن در فاصله کمی بعد از روز عاشورا به نوشته خبرگزاری فارس با اعتراض مردم منطقه روبرو می شود و این اعتراض‌ها منجر به شکل‌گیری درگیری‌های گسترده میان حاضران و افراد معترض می شود. گفته شده با بالا گرفتن درگیری‌ها نیروهای انتظامی در محل حاضر شده و اقدام به بازداشت افراد حاضر در جشن کردند. درباره علت برگزاری جشن اما گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. خبرگزاری فارس برگزاری جشن نامزدی یکی از افراد حاضر در جشن را دلیل برگزاری این مراسم عنوان کرده است. اما موسی هاشمی، معاون اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استان تهران، به باشگاه خبرنگاران جوان گفته تعدادی از اتباع کشور افغانستان در یک مکان متروکه در شهر ری اقدام به برپایی جشن دامادی یکی از همشهریان خود به نام سلیم کرده بودند. او گفته به دلیل شنیده شدن صدای ساز عواطف مردم و عزاداران جریحه‌دار شده و در محل حاضر شدند. این مقام مسئول با تایید حضور نیروهای انتظامی و بسیج در محل این اتفاق از بازداشت 62 نفر از افراد حاضر در جشن و انتقال آنها به اردوگاه مراقبتی استان تهران خبر داده است. او با تکذیب کشته شدن فردی در این درگیری ها گفته در زمان دستگیری و انتقال اتباع افغان به کسی آسیب جانی وارد نشده و همگی در سلامت کامل هستند. همزمان با انتشار این اظهارات، برخی وبسایت ها و منابع خبری غیر رسمی مسائل دیگری از جمله نشان دادن بعضی مخالفت های مذهبی را به عنوان دلیل برگزاری این جشن عنوان کردند. از جمله وبسایت فرهنگ نیوز با انتشار تصاویری از درگیری‌ها از حضور عده‌ای از پیروان وهابیت در این جشن خبر داده و نوشته تعدادی از افراد حاضر هم متواری شدند. در همین باره هدایت الله جمالی پور، معاون استاندار تهران، درباره حواشی برگزاری این جشن و حوادث رخ داده در آن به خبرگزاری فارس گفته هیچ قضاوتی در ارتباط با چرایی این رخداد نداریم و منتظریم دستگاه قضا، نیروهای انتظامی و امنیتی بررسی‌های لازم را انجام داده و علل آن را تشریح کنند. این مقام مسئول برخی عوامل به گفته او نادان و دشمنان اسلام و نظام را در صدد سوء استفاده از این دست اتفاقات دانسته و گفته اطلاع رسانی موثق درباره این اتفاق پس از بررسی‌های کامل از طریق نهادهای زیربط انجام خواهد شد. بر اساس عرف رایج در ایران در روزهای عزاداری ماهای محرم و صفر مراسم جشن در سالن‌های رسمی برگزار نمی‌شود و نهادهای مسئول نیز از صدور مجوز برگزاری کنسرت‌های موسیقی خودداری می‌کنند.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اگر مایل باشید آخرین اخبار رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید. در اونجا هم میتونید اخبار رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.